به نام ایزد توانا و صبح بخیر خدمت همه دوستان گرامی حاضر در جلسه. خوشحالیم که جلسه دیگری از دروس خلاف و وفاق علم و دین رو در خدمت استاد عزیز آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم. امروز جلسه 68 از این درس گفتارها هستش که انشالله بعد از اعلام برنامه پای صحبت های آقای دکتر خواهیم نشست.
مستمعان حاضران و غایبان و برای همگان نیکبختی و بهروزی و حسن عاقبت را آرزو دارم. مقدمه سخن را فقط با اشاره به یک حقیقت تلخ آغاز می کنم و او کشتارهای وسیع جنایتکاران اسرائیلی است در غزه، حمله به مدرسه ها، کشتن بی امان دانش آموزان و پناهندگان و باکی نداشتن و با کمال گستاخی و جسارت رو در روی حقوق بشر ایستادن، بلکه پا بر آن نهادن و باکی و بیمی از ملامت قدرتمندان همدستشان نداشتن مایه تأسف است و انسانیت باید بر این حوادث شرمبار زار بگرید که ما در دورانی زندگی میکنیم که گروهی چنین بیپروا ظلم میکنن و جنایت میکنند و خون میریزند و کسانی هم از این سو و اون سوی دنیا اونها رو یاری میکنند و حمایت میکنند و حتی به زبان ملامت هم نمیکنند. نمیدانم وجدان بشر کجا رفته است و خداوند برای مردم این دوران چه خواسته است. در دوران تاریک، بسیار تاریکی زندگی میکنیم که آدمی اگر خون بگرید، اگر از فرط اندوه بمیرد، جا دارد. باز هم به درگاه خداوند دعا میکنیم که وجدانها رو بیدارتر کند و خفتگان رو بیدار کند و به یاری این قوم مظلوم بشتابد و دست جنایتکاران رو کوتاه کند. باری پس از این مقدمه اندوهبار و پر از دریغ و افسوس به سر سخن خود باز می گردیم در بحث خلاف و وفاق علم و دین. بسیار خوب، عزیزانی که تا اینجا با ما بوده اند و این مسیر بلند رو پیموده اند تا به جلسه 68 با هم رسیده ایم، می خواهیم قصه وفاق و خلاف علم و دین رو از منظر درون دینی بررسی کنیم. لاجرم به یاد دارند و من به یادشان می آورم که بخش بزرگی از مباحث پیشین ما قصه تعارض بیرون دین با علم بود و عمدتاً بر سر تئوری هایی که می خواهند امکان وجود خدا رو انکار کنند و اعتقاد به وجود خدا رو یک اعتقاد ناصحیح منطقی و فلسفی بدانند. در اونجا ما با اون اندیشه ها جنگیدیم و رأی خودمون رو ابراز داشتیم که هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که به ما بگوید که اعتقاد به وجود خداوند، یعنی یک خالق برای این جهان، نامعقول است، بلکه عین عقلانیت و عقلاییت است و حتی مهمترین حربه و سلاح که در دست آتئیست ها و خدا ناباوران بود در دوران مدرن که عبارت بود از نظریه تکامل زیستی جانداران، اون را هم آزمودیم، آراء فیلسوفان معاصر را هم آوردیم و نشان دادیم که تئوری تکامل زیستی نمیتواند همه اونچه را که در عالم انسانی می‌گذرد رو تبیین کند و توضیح بدهد و ما نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که ما ناچاریم اگر نه به یک خدای با شعور و مدبر، دست کم به یک طبیعت با شعور و مدبر باید معتقد باشیم و الا تحلیل بسیاری از پدیده‌های زیستی در جهان، مخصوصاً پدید آمدن اخلاق، پدید آمدن منطق و پدید آمدن خود آگاهی و سلف کانشسنس بی تبیین و بی توضیح باقی خواهد ماند به توضیحاتی که قبلا آوردیم. بعدن وارد عرصه درون دینی شدیم به خاطر اینکه بسیاری از موارد تعارض علم و دین بر مبنای تعلیمات دینی و کتابهای مقدس صورت میپذیرد و کسانی که حرفی دارند علاوه بر مسائل فلسفی بیرون دینی به آموزه های درون دینی هم ناظر است. اینکه قرآن چه گفته است، تورات چه گفته است، انجیل چه گفته است، در سخنانی که از پیامبر و پیشوایان دین رسیده است چه مطالبی هست که این مطالب میتواند با علم موافق بیفتد یا موافق نیفتد. ولذا ما به نحو مشروع و بسیار مشروع ایده های کسانی رو که معتقد بودند که قرآن متضمن اعجازات علمی است رو آوردیم و توضیح دادیم که اونها چگونه می اندیشند، دست بر روی چه آیاتی و مفاهیمی نهادند و می کوشند یا تئوری های علمی متقن و مسلم رو از دل متون دینی بیرون بکشند و یا دست کم سازگاری آنها رو با یکدیگر نشان بدهند و از این طریق اثبات اعجازی برای کتاب مقدس و در اینجا قرآن بنمایند. پس از این مرحله رسیدیم به مرحله خلاف ها، مواردی رو که مخالفان و منکران نشان میدهند و بر آنها انگشت تأکید نهادند که چگونه قرآن در مقابل علم می ایستد، سخنانی میگوید که علم آنها رو تأیید نمی کند بلکه آنها رو مردود می شمارد و نمونه های بسیاری رو در این زمینه نشان دادیم، از مسئله حرکت زمین، بحث خورشید، مسئله رباخاری و اینکه انسان بیمار مسروع جن زده است، بعضی از مسائل تاریخی شبیه اینکه آیا در طول تاریخ کسانی تبدیل به خوک، تبدیل به بوزینه شده اند یا نشده اند، این که آدمیان از گل آفریده شده اند یا نشده اند، این که شهاب هایی که بر آسمان ظاهر می شوند آیا تیرهایی هستند که ملائکه به سوی شیاطین می فرستند و و امثال اینها که ما اونها رو هم به نحو مشروع آوردیم و کوشیدیم که چیزی رو از قلم نیندازیم و نپوشانیم. و البته اگر به سراغ ادیان ابراهیمی دیگر هم می رفتیم، مخصوصا با کتاب تورات، عیناً همین مسائل خلاف و وفاق مطرح بود، چنان که در میان یهودیان و مسیحیان مطرح است و متکلمان در اونجا هم کوشیده اند این مسائل رو اولا مطرح کنند و ثانیا در حد امکان رفع و رفو کنند و به مؤمنان توضیح بدهند که مشکلی وجود ندارد و سستی و فتوری در استحکام آموزه های کتاب مقدس نیفتاده است و وحیانی بودن آنها همچنان مسلم و محفوظ است. خب مسلمانان هم همین وظیفه را در مقابل قرآن احساس کردند. البته در میان مسیحیان و یهودیان این ماجرا چنان که قبلا هم اشاره کردم زودتر آغاز شد، چون علم در اروپا روید، در مشرق زمین در میان ما مسلمانان نروید و ما مصرف کنندگان علم جدید بودیم نه تولید کنندگان. ولذا از روزی که کوپرنیک و کپلر و غیره اندیشه های خود رو و دستاوردهای خودشون رو در باب حرکت زمین و خورشید و سیارات و به طور کلی نجوم مطرح کردند و پیشنهادند و منتشر کردند و بعد تئوری های زمین شناسی و بعد تئوری های زیست شناسی یکی پس از دیگری در می رسید و در هر کدام از اینها نشانه هایی بود که برای مؤمنان آزارنده بود، آزاردهنده بود و گویی که نشان میداد که اختلاف قویی هست بین دستاوردهای علمی و آموزه های دینی. همین مسئله در 6 روز آفریده شدن زمین و آسمان و پدید آمدن جانداران و غیره و غیره، چنان که از تورات خواندیم، عیناً در اونجا هم هست و اونجا هم عیناً همین مشکلات رو برای روحانیان مسیحی و یهودی پدید آورده است و آنها را وادار به جوابگویی کرده است. در اثر مطرح شدن همین مسائل بود که دانشی در میان غربیان روید به نام دانش هرمنوتیکس، یعنی علم تفسیر. البته علم تفسیر نه اینکه بی سابقه بود و نه یهودیان می دانستن و نه مسیحیان و نه مسلمانان، در میان همه اینها علم تفسیر جاری و ساری بود و کتاب مقدس رو تفسیر می کردن، مفسران داشتن، کتب تفسیری بسیار نوشتند و خواهند نوشت. اما این قصه هرمنوتیکس یا علم تأویل یا تفسیر شتاب بیشتری گرفت و ابعاد دیگری گرفت و به دلیل مخالفت‌های جدی که از طریق علم می رسید، مفسران رو وادار کرد که جدیتر به این ماجرا بیندیشند و رفته رفته به این فکر بیفتند که تفسیرهایی که تا اون روز می شده است، که عمدتا تفسیرهای تحت اللفظی بوده، تفسیرهایی بوده که آیات رو با یکدیگر می سنجیدند و از دل آنها معنا رو بیرون می آوردند، دایره این تفسیر رو باید وسعت ببخشند و بیشتر از اینکه به درون متن می پردازند، به بیرون متن هم بپردازند و اون چرا که در درون می گذرد با بیرون سازگار کند. و برای همین سازگاری احتیاج پیدا شد که اساساً تئوری هایی در باب تفسیر متن، تفسیر نوشته ها پدید بیاد. علم هرمنوتیکس که امروز زیاد شنیده می شود همین است، تئوری هایی در باب تفسیر. ما چگونه یک متن رو باید بخوانیم و بفهمیم و تا به مراد مؤلف برسید. و البته خود همین هم محل کلام شد که آیا غرض از خواندن یک متن رسیدن به مراد مؤلف است یا رسیدن به معنی متن، و تفکیکی صورت گرفت بین معنی متن و مراد مؤلف که خود یکی از مباحث سنگین هرمنوتیکس است و درباره آن هم سخن کم گفته نشده است. و این قصه البته همراه شد با پیشرفت‌هایی که در فلسفه صورت می‌گرفت، مخصوصاً در فلسفه کانت که ادراکات ما رو علاوه بر جوانب ابجکتیو به جوانب سابجکتیو هم منسوب و منتسب کرد، یعنی فاعلیت ما رو در عالم شناخت مطرح کرد و اینکه ما وقتی که چیزی رو می‌فهمیم یا می‌شناسیم، هر چه می‌خواهد باشد، ما منفعل محض نیستیم که حقایق در ما بتابند، بلکه ما هم مایه میگذاریم و به تعبیری که کانت میگفت ماده رو از عالم خارج میگیریم، صورت رو خودمون بر آنها میافکنیم و این صورتها به نحو پیشینی در ذهن ما، در سوژه استعلایی ما وجود دارد و ما از اینها استفاده میکنیم و ترکیبی از این دوتاست که ادراک رو، فهم رو و شناخت رو میسر میکند. و لذا اصل فهمیدن که فهمیدن چیست مورد توجه قرار گرفت. تا اون موقع فهمیدن یک امر ساده که طبیعی بدیهی شمرده می شد که بله ما نگاه می کنیم، چیزی رو می بینیم، سخن معلممون رو می شنویم، کتابی رو می خوانیم و مطالب رو دقت می کنیم و می فهمیم. خود همین دقت کردن محل بحث شد که خب دقت یعنی چه؟ و چرا یک فهمی دقیق است که دیگه نیست، چه از ابزار و لوازمی داریم، و اینکه آیا آدم بیشتر فکر کنه و بیشتر تمرکز کنه کافی است یا دقت کردن یک ابعاد دیگری هم دارد، چنان که من در کتاب قبض و بسط آوردم. القصه مسئله فهم آدمی و اینکه فهمیدن چیست، خود فهمیدن رو بفهمیم، مسئله فلسفه روز شد و تا امروز هم جاری است. یکی از اون فهم ها فهم متن است، اینکه ما چگونه متن رو بفهمیم. همون چیزی که شاید ساده می گرفتیم، چندان اهمیت نمی دادیم، حالا باید بدانیم که ماجرا خیلی عمیقتر و غلیظتر از آن است که می پنداشتیم. خب، قصه فهمیدن و اونچه که جناب کانت مطرح کرد که بیشتر جنبه های عقلی داشت، رفته رفته دایره وسیع تری پیدا کرد و به زبان هم رسید. و این خودش یک کشف تازه‌ای بود که ما برای اینکه بفهمیم در عقل و در ذهن چه می‌گذرد، باید بفهمیم که در زبان چه می‌گذرد. زبان بهترین آینه عقلانیت و عقلاییت است. اونجایی که عقل خودش رو ظاهر میکنه زبان است، یا دست کم یکی از جاهایی که عقل خودش رو ظاهر میکنه زبان است. و لذا پیچیدگی هایی که در ذهن وجود داره به پیچیدگی های زبان منتقل می شود و از روی زبان می توان فهمید که ذهن چگونه کار می کند. به تعبیر دیگه و ساده تر، برای فهمیدن محدودیت های عقل به محدودیت های زبان باید توجه کرد. اون چرا که نمی توان گفت نمی توان فهمید. این خیلی حرف مهمی بود و بعدها در تئوری های ویتگنشتاین هم سر کله او به وضوح تمام پیدا شد. اینکه ما بگوییم که من یک چیزهایی دارم و فهمیدم ولی نمیتوانم به شما بگویم و زبان بار معنا رو نمیکشد یا شما از درک او عاجز هستید، اینا همه محل سوال قرار گرفت، همه محل سوال قرار گرفت و رفته رفته بحث های فلسفی به اینجا رسید که امروز به اون میگن لینگویستیک ترن، یعنی چرخش زبانی. فلسفه یک چرخش زبانی کرد، یعنی فیلسوفان بیش از پیش متوجه زبان شدند و اینکه با این موجود به ظاهر مظلوم منفعل اختراعی دستاموز خودمون که زبان باشد، ما باید برخورد بسیار جدیتری بکنیم، اون رو جدیتر بفهمیم و بشناسیم و اعماقش رو بهتر و بیشتر بکاویم. ولذا فلسفه قرن بیستم تقریبا سرتاپاش فلسفه زبان بود و یکی از بخش‌های بسیار مهمش، و اینکه زبان نقشی در فهم، در شناخت، در عقلانیت دارد و فلسفه هم که دنبال رشنالیتی است، در باب کشف عقلانی و شناخت عقلانی جهان است، نمیتواند به زبان بی‌اعتنا باشد و فکر کند که زبان که همیشه اونجا هست و ساخته و پرداخته شده است و حرفی ندارد، نقلی ندارد، ما بریم اکتشافات خودمون رو بکنیم بعدم بیاریم و در قالبی به نام زبان بریزیم. این طورا نیست و ماجرا خیلی خیلی قامزتر و بغرنجتر از آن است که پنداشته میشه. لذا توجه به زبان در مرکز توجهات فیلسوفان قرار گرفت. حالا در فلسفه های کانتیننتال یک طور، در فلسفه های تحلیلی آنگلوساکسون یک طور، ولی اینا در یه جاهای کاملا به هم میرسند و به کمک یکدیگر هم میشتابند. خب این ماجرا به فهم متن هم سرازیر شد، و اینکه وقتی که ما به زبان میپردازیم، خب زبان یکیش هم زبان دینیه دیگه. برای فهم زبان دین و زبان متون دینی ما باید چه کنیم و چه فلسفه‌ای داشته باشیم؟ و از اینجا بود که این سوال در هرمنوتیکس، یعنی در تئوری تفسیرهای دینی مطرح شد که زبان دین چیست؟ خب پس این مقدمات رو گفتیم تا به اینجا برسیم که دین چه زبانی دارد، با چه زبانی سخن میگوید. البته توجه داریم که منظورم اینجا از زبان، زبان آلمانی و چینی و فارسی و انگلیسی نیست. نه، زبان درست خیلی شبیه این که مثلا یه مادری با بچهش با زبان کودکانه سخن میگوید، نه اینکه زبانش رو عوض میکنه، انگلیسی رو تبدیل میکنه به آلمانی، نه، در خور فهم بچه یه جوری سخن میگوید که ما اون رو میگیم زبان کودکانه. بعد به قول مولانا، بهر طفل خود پدر گیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند. کسی که عقلش، پدری که عقلش مهندس عالم است، ولی با بچه خودش تیتی میکند، به زبان بچگانه سخن میگه. و اینم فقط مسئله نیست که در خور فهم بچه، خیلی محدودیت های دیگه هست که بر زبان ها اعمال میشود و انواع زبان ها پدید میاد. خب یکی از زبان ها همین زبان شعر است. ما هممون میدانیم که زبان شعر یه زبان دیگری است و شاعران به زبان سرراست، یا بگیم به زبان علمی، سخن نمیگن. و ما تا وقتی که وارد دنیای اونها نشیم زبانشون رو کما هو و حقه درک نمی کنیم. تحلیل زبان شعری برای خودش دایره خیلی وسیعی داره. ساخت چیست، فرم چیست، مضمون چیست و غیره و غیره، تئوری های فرمالیست ها، تئوری دیگران، اینا که همه مطرح است. یا مثلا فرض کنید زبان علمی. خب زبان علمی که ما با او معمولا در خوانده های دانشگاهی آشناتر هستیم، مخصوصا اونهایی که در علوم دقیقه کار کردن، خب زبان علمی زبان بسیار خشکیه و بسیار زبان لیترالیه، یعنی زبان شعر نیست، یعنی تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و از این حرفا در زبان علم نیست، یا نباید باشد، یا ما میپنداریم که نیست. همه اینایی هم که من میگم همش بر سرش حرفه و شاید بعدا برسیم. این سخنان سخنانی نیست که مخالفی نداشته باشه. من درک عامه رو از اینها بیان میکنم، فقط به منزله مثال و برای تقریب به ذهن که ما بفهمیم وقتی میگیم با چه زبانی سخن میگیم، اصلا مقصود از این با چه زبانی چیست. خب زبان علم، اینا که فیزیک خوندن، شیمی خوندن، بیولوژی خوندن و غیره و غیره، میدانن که زبانی است که اولا مدعی کشف حقیقت است، یعنی اینکه شوخی که نمیکنه، خیلی جدی سخن میگه، خیلی دقیق سخن میگه، خیلی منطبق با واقع میخواهد سخن بگوید و ما رو برساند به واقعیتی که در خارج وجود داره و نه کم بگوید نه زیاد، و دائما هم در مقام تصحیح خیشتن است. تئوری های تازه میان، تئوری های قبلی رو از میان بر میدارن یا دقیق تر میکنن و غیره و غیره. خب اینم زبان علمی که شاید آشناتریم، اونم زبان شعری که باز آشناتریم. ما زبان رمان و اسطوره داریم که زبان رمان و اسطوره، حالا اینا رو من دیگه در کنار هم به کار میبرم، این زبان رمان و اسطوره زبانی است که تقریبا ما میدونیم از اول تا آخرش بنا نیست حقیقتی اونجا گفته شود، و زبان لیترال هم نیست، یعنی ما معانی تحت اللفظی الفاظ رو نباید در نظر بگیریم. شخصیت هایی رو که در اونجا ظهور میکنن نباید شخصیت های تاریخی واقعی بپنداریم. لذا اصلا با زبان علمی فاصله 180 درجه داره، اینا اصلا متقاطرن، در دو قطب متقابل قرار میگیرن. با همه اینها زبانند، عقلانیت دارن، عقلاییت دارن، این عقلا این زبان رو به کار میبرن، میفهمن و بسیار هم خوب میفهمن و درباره اون هم بحث میکنن، نقد مینویسن، ولی هیچ وقت نمیان مثلا زبان رمان رو با زبان علم مقایسه بکنن و بگویند که چون زبان رمان و اسطوره زبان علم نیست، پس باطل است، پس خرافی است، پس دورند افکندنی است. این طوران نیست، اونم یک زبانی است. ما زبان عرفی هم داریم، حالا از علم بگذریم، از شعر بگذریم، از اسطوره و رمان بگذریم، زبان عرفی همین زبانی است که ما با هم صحبت میکنیم، زبان روزمره خودمون، زبانی که تو کوچه و بازار از او استفاده میکنیم و ابزار زندگی ماست و با نحوه حیات ما و معیشت ما هم کاملا درآمیخته است. خب این زبان هم زبان عرفی است به معنای اینکه دقت زبان علمی رو نداره. ما حرفایی میزنیم، سخنانی میگیم که اگر بخوایم با خطکش و متر و معیار علمی یا زیر میکروسکوپ اینا بسنجیم خیلی کم و زیاد داره، ولی هم درک میکنیم و هم درست میدانیم، یعنی به اندازه‌ای که دقت زندگی عرفی لازم دارد اونها رو ما قبول میکنیم و اشکالی نمیکنیم. اگر مثلا فرض کنید که یه چیزی رو در دست بگیریم، یک جنسی رو، بعد بگیم که این تقریبا مثلا نیم کیلوه، حالا فرض کنیم کم و زیادم باشه، یا بگیم الان ساعت مثلا ساعت 11:30، حالا گیرم 2-3 دقیقه این طرف تر اون طرف تر باشه، ما اینو دروغ نمیپنداریم، خطا نمیگیریم، در حد دقت عرفی قبول داریم. اما تو زبان علمی البته این مسامحه ها روا نیست. ما در زبان عرفی چیزی رو تعریف نمی کنیم، معمولا به معانی که یکدیگر از الفاظ سراغ داریم به همونا اکتفا می کنیم. وقتی میگیم سبزی، وقتی میگیم درخت، وقتی میگیم چاقو، وقتی که میگیم انسان، ما یه معانی خیلی ساده ای رو از اینا در نظر داریم. هر یکی از اینا اگر خدمت به خشخاش بگذاریم اون سرش ناپیدا است، یعنی معلوم نیست ما به کجا خواهیم رسید. وقتی ما میگیم حیات، وقتی میگیم زنده بودن، اینا رو هم یه درک ساده ای از اینها داریم. همین شما بخواید به لحاظ فلسفی یا علمی همین ببینید حیات یعنی زنده بودن، زندگی یعنی چی، خودتون میدونید دیگه که سر از کجاها در خواهد. ما میگیم غم مثلا، میگیم شادی، میگیم افسردگی. ببینید اینا این معانی عرفی داره، اینا به هیچ وجه دقیق نیست. حتی اگر هم بخواید برید تعریف دقیقه، ما میگیم ملت، میگیم دولت، میگیم قوم، میگیم زبان، میگیم نژاد. شما فکر میکنید اینا خیلی دقیقه؟ نه خیر، اینا بسیار مفاهیم مبهمی است، اما برای کار روزانه ما اینا کافی است. ما اینا رو به کار میبریم و نتیجه گیری میکنیم و زندگیمون رو سپری میکنیم. در زبان عرفی البته شعر هم وجود داره، ضرب المثل هم وجود داره، سستی هم وجود داره، خطا هم وجود داره، عدم دقت هم وجود داره، تعریف نداشتن هم وجود داره، برهان نداشتن. ما خیلی حرف و حرف وقتا حرفایی رو به هم میزنیم، به هم دیگر قانع میکنیم. شما چیزی میگید من قبول میکنم، من میگم شما قبول میکنید، بدون اینکه ما باز بگیم که یک برهان ریاضی یا برهان منطقی دقیق برای من برای حرفت بیار. نه، ما در خور فهم عرفی به یه شواهد اندکی قناعت میکنیم و حرف یکدیگر رو قبول میکنیم. معمولا هم در زبان عرفی بنا رو بر این میگذاریم که طرف مقابل راست میگه، گرچه که این احتمال رو هم میدیم که شاید چیزی رو میپوشاند بر ما و قصدش فقط ابراز حقیقت و اظهار واقعیت نیست. گاهی میخواد ما رو به غلط بیاندازه، گاهی میخواد ما رو فریب بده. در زبان عرفی اینا همش هست و انگیزه و نیات گوینده هم اینجا مدخلیت تام و تمام دارد. حالا من بیشتر از این توضیح ندم. پس ببینید، ما زبان علمی داریم، زبان شعری داریم، زبان اسطوره‌ای داریم، زبان عرفی داریم، یه ذره فراتر برید زبان ریاضی هم داریم که خب خیلی دیگه دقیق ترین زبان است و غیره. حالا سوال اینطور مطرح شد و ما بحثمون امروز از اینجا آغاز می شود که در میان این زبانهایی که اکنون برای شما برشمردم، آیا زبانی به نام زبان دینی هم داریم یا نداریم؟ یا زبان دینی یکی از همین انواع زبانهایی است که من بیان کردم و چیزی مستقل و مجزای از آنها نیست؟ یعنی زبان دینی بالاخره یا عرفیه یا علمیه یا فلسفیه یا شعریه یا اسطوره‌ایه یا امثال اینها، یا یکی از ایناست، یا اینکه خودش اصلا بالاستقلال چیزی است و ما باید این زبان را هم بیاموزیم تا وقتی که یه گوینده دینی و در اینجا خدا یا پیامبر سخن میگوید، ما بدانیم که به چه زبانی سخن میگوید تا ما حرف او رو کما هو و حقه بفهمیم و نیاریم و زبان او رو تحویل به زبانهای دیگر نکنیم. نگیم که اینجای سخن شما که علمی نبود، اونجای سخن شما که شعری نبود، اونجا که ریاضی نبود، اونجا که فلسفی نبود، حقوقی نبود. نه، ما به زبان او باید واقف بشیم و بدانیم که مشخصات یک زبان دینی چیست. من الان برای شما گفتم مشخصات زبان عرفی یا مثلا مشخصات زبان علمی این است که خب تعاریف خیلی دقیقند و قضایا و گزاره ها سعی می شوند که منطبق بر واقع باشند، صادق باشند. اگر احتمالاتی در کاره، احتمالاتشون به درستی بیان بشود و مؤیدات تجربیشون بیان بشود، تئوری های رقیب در میان بیاد. خب زبان علمی این است دیگه. ولی ما در زبان عرفی این کار رو نمی کنیم، در زبان شعری هم این کار رو نمی کنیم. یکی از نکات خیلی مهم این است که ما بدونیم همه این زبانها عقلایی هستند. من بر این نکته خیلی تأکید میگذارم، برای اینکه در قرن بیستم و بالا قرن بیستم یه قومی پیدا شدن در اتریش، یه حلقه به نام حلقه وین، وینا سرکل، که اعضای این حلقه فیلسوف بودن، ریاضیدان بودن، اقتصاددان بودن و غیره و غیره، فیزیکدان بودن مثل کارنپل، مثل ویتگنشتاین، مثل پاپر، مثل نویرات و بعدها ایر و دیگران، و اینا از دیسیپلین های مختلف می آمدن و اینا ابتدا حرفشون این بود که زبان معنادار زبان علمی است، زبان های دیگه اصلا نانسنس، معنی ندارد، مهمل است. و بنابراین میگفتند که یا علمی سخن میگیم یا اگر غیر علمی است که سخن نگفتن از آنها شایسته است. و در اینجا مخصوصا متافیزیک، یعنی زبان فلسفه متافیزیکی رو منظور داشتند، که میخواستند او را از دور به طور کامل بیرون کنند و با یک گردش قلم خط بطلانی بر اندیشه های متافیزیکی مثل هگل، مثل فرض کنید که لایبنیتس، مثل ارسطو، مثل افلاطون و غیره بکشند و حساب اونها رو برسن و همه رو به زبالدان تاریخ بیافکنند. یکی از نکات خیلی خوبی که بعدا مطرح شده، اتفاقا خود ویتگنشتاین جزو مؤسسین این اندیشه بود و دیگرانی هم که مستقل از او آمدن یا به دنبال او آمدن، این بود که نخیر، ما زبانهای مختلف داریم و تنها زبان معنیدار، یا بگم تنها زبان عقلایی، زبان علم نیست. عقلا زبانهای دیگری هم دارند و با آنها تکلم و مفاهمه می کنند و در زندگیشون نقش و تأثیر بسزایی دارند، و چنین نیست که همه زبانهای دیگر رو فدای زبان علمی کنند یا زبان علمی رو برتر از اونها بنشاند. هیچ کدوم اینها نیست. این یک خشکندیشی و جزمندیشی بود که یک قومی به نام پوزیتیویست های منطقی پدید آوردن، که البته اکنون دکانشون تخته شده و ایده هاشون تخته شده و خودشون به زبالدان تاریخ افتادن. اینها دوران خاصی بود در دهه های 1930 1940 50 کر و فری داشتند و رعد و برقی میکردند و فکر میکردند که دوران تازه‌ای رو در عرصه فلسفه و تفکر آغاز کردند و به خیال خودشون تمام تفکرات پیش از خودشون رو و همه فلسفه ها و فیلسوفان رو به دیار عدم فرستادن و امروز ما این که ملک جهان زیر پر ماست. اما خب به تدریج معلوم شد، یکی از کسانی که اینها رو فرو کوفت خود جناب ویتگنشتاین بود که فلسفه دومی پدید آورد، که کسانی که اینها رو فرو کوفت جناب کارل پوپر بود که صریحا در آثار خودش نوشت که من کشتن پوزیتیویسم را به عهده میگیرم، آی پلید گیلتی، که من اونها رو از میان برداشتم، یعنی این تئوری معنیداری و بر وریفایبیلیتی همه اینها رو کنار زد و غیره و غیره. به هر حال ما امروز خوشبختانه با صحنه روشنتری روبرو هستیم، و او اینکه عقلاییت رو، من مخصوصا کلمه عقلاییت رو به کار میبرم و عقلانیت رو به کار نمیبرم، بعدا این روشنتر خواهد شد، عقلاییت رو به زبانهای غیر علمی بازگردانده ایم. یعنی گفتیم که چنان نیست که عقلا فقط به زبان علم سخن بگن و بیرون از او دیگه همه چیز غیر عقلی باشه و خرافی باشه، باطل باشه، بیمعنی باشه. این چنین نیست. ما انواع زبانها داریم و در انواع زبانها عقل بشر ریزش میکنه و زبان نقش ویژه خودش رو بازی میکنه. خب اون وقت قصه رسید به همین زبان دینی. زبان دینی هم یعنی لذا یکی از، یعنی religious language به اصطلاح که امروز به کار میبرند، این سؤال فربهی شد که زبان دین چیست. نباید اینجا من ناگفته بگذارم که واقعا یکی از محرک ها برای اینکه سراغ زبان دین برن و از چیستی زبان دین پرسش کنند، یکی از قوی ترین محرک ها همین نزاع علم و دین. برای اینکه کسانی که علمی محض فکر میکردن، مثلا یکیش همین آقای ریچارد داکینز زمان خودمون، اینها ممکنه اظهار صریح بکنن، ممکنه نکنن، ولی اینها واقعا معتقدن که زبان علم برترین زبان است. دیگر زبانها باید خودشون رو با او تطبیق بدن، با او موضوع کنن، و اگر نکنن چیزی کم دارن، و بنابراین برترین حرف رو در عالم واقعیت زبان علم میزنن و بقیه باید به جهد و تلاش بکوشن تا خودشون رو به سطح زبان علم بالا بیاورن. من خودم به یاد دارم که در یکی از مناظره هایی که همین آقای ریچارد داکینز در انگلستان با گروهی از اندیشمندان میکرد و در میانشون هم یکی از کشیشان بلند رتبه مسیحی قرار داشت، بحث از پارابل ها و این داستان هایی بود که در انجیل آمده است، و اصلا عیسی کلن به زبان داستانی سخن می گفت، به زبان تمثیلی سخن می گفت. اونجا مطرح شد، من با کمال تعجب، یعنی با کمال تعجب از نادانی این شخص حقیقتا می شنیدم که می گفت خب چرا عیسی اینا رو صریح نگفته، چرا راستگویی نکرده، چرا نیومده بگه رو راستی خوب است، چرا نیومده بگه حق پذیری به جاست، شمعتون دنبال حقیقت باشید، چرا قصه میگه، چرا در لباس تمثیل میگه. آدمی اینقدر بیخبر باشه از نقش و کارکرد زبان و از نقش و کارکرد عقل آدمی و گمان بکند که تنها زبان زبان علم است و همین زبان سرراست گفتن و اصلا درک دیگری از کارکرد عقلانیت نداشته باشه. ببینید این نزاع علم و دین یکی از قوی ترین محرک ها بود برای اینکه متدینان و روحانیان و مفسران متون مقدس به فکر حل نزاع دین بیفتن، نزاع علم و دین بیفتن، به فکر حل نزاع علم و دین بیفتن. حلهای مختلفی دادند که من به اونها اشاره خواهم کرد، ولی یکی از اونها این بود که آقا ما بیایم اصلا ببینیم زبان دین چه جور زبانی است، تا بعد ببینیم قیاس او با زبان علم علل اصول قیاس درستی هست یا نیست. ببینید شبیه این میمانه که اگر دو تا ماشین در یه جاده برانند، احتماله که اینها به موازات هم برانند، احتمال اینکه یکی از دیگری عقب بیفته یا یکی با دیگری تصادف کنه، اینا همه محتمل است، خلاف و وفاق هم ده. اما اگر چه کار کنیم، یک ماشینی توی یه جاده داره میراند، مثلا در هندوستان، یک ماشینی هم در یه جاده دیگه داره میراند در انگلستان، خب اصلا میشه گفت اینا با هم تصادف میکنن؟ میشه گفت اینا یکی از دیگری عقب میمونه؟ مثلا بیمعناست. یکی از پیشفرضهای نهفته و ناگفته ما در خلاف و وفاق علم و دین و در بحث اعجاز علمی قرآن یا در بحث تعارضاتی که علم با قرآن داره، یکی از پیشفرضهای ناگفته ما این بود که گویی زبان این دوتا یکیست، زبان این دوتا یکیست. و این البته یک پیشفرض ناگفته است که نزد کثیری، اگر نگویم همه مفسرین، موجود است تا شاید 50 سال پیش. آخرین مفسر بزرگ ما مرحوم علامه طباطبایی همینطور فکر میکرد، گذشتگان هم که علا قدر مراتبه هم همشون چنین میاندیشیدن که زبان دین، زبان متن مقدس، همان زبان فلسفه و علم است و لذا اینا میتونن با هم تصادف بکنن، میتونن هم با هم همراهی بکنن، به موازات یکدیگر برن، به کمک یکدیگر برانند و غیره و غیره. اما هذا اول الکلام، یعنی اینجا تازه سوال آغاز می شود. این پیش فرض نهفته رو ما داریم بیرون می کشیم، این رو باید آشکارش کنیم که اگر تا کنون چنین پیش فرضی داشتیم، آیا این پیش فرض درسته؟ این چیزی رو که ما بدیهی گرفته بودیم آیا واقعا چنین بداهتی داره؟ گفتم محرک طرح این پرسش همین نزاع علم و دین بود، نزاع علم و دین و به قصد حل نزاع علم و دین. حل نزاع علم و دین ممکنه خیلی جا نحوهای مختلف صورت بگیره، دی ببین آقا این کلمه‌ای که شما گفتین در قرآن این معنا رو نمیده، فلان معنا رو میده، لذا این نزاع برکنده شد. بسیار خوب، یک کسی هم در مورد اعجازهای علمی بیاد بگوید که این کلمه‌ای رو که شما ازش فلان معجزه رو بیرون آوردید معناش این نیست، معناش اونه، لذا اون معجزه هم باطل شد. خیلی خب، اینا حالا این یه راه حلی است و راه ورود به مسائل تفسیر قرآنی و تفسیر متن مقدس، ولی همه اینا پیشفرض داره. پیشفرضش اینه که اینا به یه زبان صحبت میکنن، علم و دین به یک زبان صحبت میکنن، پس این تصادف ها و تعارض ها و توافق ها میسر است، ممکن است. ولی حالا بیایم ما همین سوال رو ما مطرح کنیم راجع به زبان دین و همین در افتادن با بدیهیات هست که به هر حال ما رو به جای تازه میرسانه دیگه. وقتی که ما یه اموری رو بدیهی میگیریم و نادیده میگیریم و از اونها عبور میکنیم، خب باره از مسائل ناشکفته باقی میماند. و دائما خودش رو نشان می دهد بدون اینکه ما بدونیم گره در کجاست، و اون گره باز نشده دائما خودش رو از نو بازسازی میکنه و در جاهای دیگه رو میاره و به ما نشان میده. خب پس سوال این است، یعنی پس از همه این مقدمات که پیشفرض نهفته ما گویی این بود که دین و علم یا دین و فلسفه به زبان واحد سخن میگویند، اکنون میخوایم همین پیشفرض رو مورد سوال قرار بدیم. بنابراین به اینجا برمیگرد که زبان دین چیست؟ ادیان به چه زبانی سخن میگویند؟ البته زبانهای عرفی که یا بالاخره زبان تورات زبان عبری بوده، زبان عیسی علیه السلام زبان سریانی بوده است، که ولی البته اون چرا که ایشون به اون زبان گفته به ما نرسیده و اولین اناجیلی که نوشته شد به زبان یونانی بود، شاگردان ایشون یونانی می دونستن، بعدن از یونانی ترجمه شد به لاتین، الان نسخه های اصلی یونانی وجود داره، سوریانی اصلا وجود نداره و زبان اولی عیسی امروزه در دست نیست. بعد البته به زبان لاتین و زبانهای دیگر و دیگر رو تا مدتهای مدید که یونانی و لاتینی بود فقط و کلیساها اجازه نمیدادند که دعاها به زبانهای دیگری خونده شود، بعدها دیگران جرأت کردند و حتی بعضیها جانشون رو بر سر این نهادند. تیندال در انگلستان که بعداً رو به آتش سوزاندن انجیل رو، تورات رو و انجیل رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد، لوتر به زبان آلمانی ترجمه کرد و به تدریج دیگه عادی شد، به طوری که امروز دیگه در هر کشوری تورات رو یا انجیل رو به زبان اهل اون کشور میخوانند و در کمتر جایی هست که شما زبان لاتین یا خصوصا در کشور اروپایی کلیساهایی به زبان لاتین باشه، گرچه هست. من یه بار همسفر بودم، در کنار من در آمریکا کسی جوانی نشسته بود و سر صحبت باز شد، به او گفتم که کجا میری، گفت دارم میرم فلان شهر، گفتم برای چی، گفت برای که در اونجا کلیسایی هست که دعاها و مراسم همه به زبان لاتینی برگزار میشوند و من مخصوصا میخوام اونجا برم برای اینکه میخوام اونجا هم عقد همسر من خوانده شود و مراسم میخواهم کاملا به زبان مقدس صورت بگیره. در میان ما مسلمان ها هم گرچه که ترجمه قرآن به زبان فارسی و غیره شده است، اما من به هر حال به همون زبان، به زبان قرآن بیشتر اعتقاد و توجه دارند، دعاها رو به عربی میخوانند و غیره. بسیار خوب، این لایه رویی زبان است. اما اون سوال ما این نبود که آیا قرآن به زبان عربی است یا به زبان انگلیسی است، به چه زبان است. و اونگاه هست که تکلیف این مسئله روشن می شود. خب نظرهای مختلفی در این باب هست که مسلمانان هم اونها رو برگرفتند، ولی ابتدا اینها در میان غربیان مطرح شد، مخصوصا از زمان شلایر ماخر، فیلسوف و مفسر آلمانی که میراث او به دیگران هم رسید و تا امروز هم مورد توجه است. و گفتم دانشی به نام دانش هرمنوتیکس رو بنا نهاد که عبارت باشد از تئوری‌های مربوط به تفسیر متن، که یکی از اون تئوری‌ها به زبان برمیگردد و چیستی زبان دین. خب پس نکته اولی رو که ما اینجا فرا می‌گیریم این است که از این پندار بیرون بیایم که بدیهی می انگاریم که زبان دین و علم هم خانواده اند. شاید چنین نباشند، دست کم این شاید رو در میان بیاوریم. شاید متون دینی به زبان علمی سخن نمی گویند، همچنان که متون علمی هم به زبان دینی سخن نمی گویند. شاید زبان دیگری دارند و باید اون زبانشون رو آموخت، همونطور که ما میریم زبان چینی یاد میگیریم یا زبان آلمانی یاد میگیریم و نمیتونیم به زبان خودمون بسنده کنیم، باید زبان دین رو هم آموخت. آموخت یعنی باید در تئوری های مربوط به زبان دین وارد شد و فهم کرد. خب نکته دومی که اینجا مطرح می شود، قبل از اینکه بخوایم رأی خودمون رو در باب زبان دین بگیم، این است که زبان با نحوه زندگی آدمیان چه ارتباطی دارد. بازم اینجا منظور زبان همین این نوع دوم از زبان است، نه انگلیسی و فارسی و غیره. این حرف متعلق است به جناب آقای لودویگ ویتگنشتاین که لایف ستایل یعنی سبک زندگی، نحوه زندگی زبان ما رو تشکیل می دهد و زبان ما تناسبی با نحوه زندگی ما دارد. اینجا ما در واقع یک قدم داریم فراتر میریم از اینکه بپرسیم که خود زبان آیا شعری است یا اسطوره است یا علمی است و غیره. داریم در واقع از یک رابطه دیگری پرده برداری میکنیم که آیا زندگی ما با زبان ما تناسبی دارد یا ندارد. ببینید مثال خیلی سادهش زبان بازاری ها. بازاری ها، خب من پدرم بازاری بود، خیلی از ما شاید پدرانشون بازار بودن، حالا بیزنسمن بگیم، نه اون بازار به معنای سنتی کهن. اینا یه زبان مخصوصی دارن با هم صحبت میکنن، نه تنها اصطلاحات ویژه‌ای دارن با هم دیگه، اصلا نوعی از زبانشون با این زندگیشون که تجارت است و درآمد است و سود و زیان است و برد و باخت است و اینا فرق میکنه، به طوری که شما اگه اهل اون زبان نباشید و اهل اون زندگی نباشید، یه نیم ساعت با اینا بشینی که دور هم دارن صحبت میکنن ملول میشید، احساس میکنید این زبان زبان شما نیست، چون اون زندگی زندگی شما نیست. خیلی نکته مهمی است این که آدم گاهی از او غافل است، برای اینکه برای اونا بسیار طبیعی است، البته به فارسی با هم حرف میزنن اگر ایرانی باشن، ولی زبانشون زبان شما نیست، چون زندگیشون زندگی شما نیست، چون دغدغه هاشون، چون جهان بینیشون، چون قایاتشون از زندگی اصلا چیز دیگری است. یه بازاری، یه بیزنسمنی که اصلا هدفش از زندگی این است که در عرصه رقابت از رقیب ببرد، سود بیشتری ببرد، در آینده چه معامله‌ای بزند که خطا نکند، که زیان نکند، که درآمد بیشتری داشته باشد، که جستجو کند فلان کالا رو از کجا بیاورد، به کجا ببرد، به دست که بدهد، احتمال سود چقدر، احتمال زیان چقدر، چند درصد قیمت رو بالا ببره، چند درصد قیمت رو پایین بیاره، نگاه کنه که دیگران دارن چه کار میکنن. ببینید این یه نوع زندگی رو تشکیل میده، یه دغدغه ای رو در درون شما و ذهن شما میآفریند و بسیار فرق داره با دغدغه یک کسی که مثلا زندگی علمی دارد و حیات علمی داره. به طوری که شما وقتی که دغدغتون اینا نباشه، مثلا اینا نباشه، هم مثل مولانا باشید که دغدغه سود و زیان نداشته باشید، مثلا حافظ باشید که میگفت سودایان عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست، خب این حرفا براتون ملال انگیزه. درست عکسش هم هست. دیدید مثلا همین بازاری های دیگران کنار هم میشینن بعضی حرفا رو میگن اینا شعره، اصلا شعر رو اینقدر تخفیف میدن، یعنی شعر روز که حرف مفت، حرف بیمعنی، حرف از سر بیکاری، و میگن آقا شعر نگوی، حرفا شعره. راست هم میگن، برای اونا اینا حالت شعر داره، شعر یعنی به معنایی که اونا میگن، یعنی حرف مفت، بگی و نگی هم یکیست، گویندگانشون هم لابد آدم های بیکاری بودند و میشستن یا پولی میگرفتن یا نمیگرفتن و یه بافندگی های میکردن. شما که اهل شعرید و اهل ادبید، اون دنیا و اون زبان براتون ملال آور است و بالعکس برای اونها این زبان ملال آور است. این ماجرا در زبانهای دیگر هم هست. ببینید این مثالای من میتونه خیلی هم از این وسیع تر بشه، ولی کاملا منظور من فکر میکنم مشهوده که زبان آدمیان با دقدقه هاشون، با نحوه زندگیشون، با قایتشون از زندگی، با محدودیت های زندگیشون، با همه اینا تناسب داره. زندگی شما سقفی داره، در و دیواری داره، به گستردگی آفاق نیست، به گستردگی کیهان و جهان نیست. این در اون محدود شما لغت یاد میگیرید، در اون محدود ضرب المثل یاد میگیرید، حتی شعر یاد میگیرید که به کارتون بیاد، که مناسب با احوالتون و افعالتون باشه. همینطوری بی جهت این فراخ نمیشه دایره زبان شما، دایره واژگان شما، محدودیت های زندگی بر او تحمیل می شود و بنابراین شما واجد یک زبان خاصی میشید که مال یک دایره خاصی از افراد است با یک نحوه زندگی خاص، یک لایف استایل خاص. لذا بیزنسمن های همه دنیا با هم خوب میتونن حرف بزنن، شعرای همه دنیا با هم میتونن خوب حرف بزنن، فیلسوف های همه دنیا میتونن با هم خوب حرف بزنن و اینا اگر واقعا بیزنسمن یا شاعر یا دیگری باشن، زندگی هاشون هم منطبق بر اون نحوه اندیشه و قایت اونها و محدودیت های اونهاست. این جارگون که میگیم، این جارگون یا همون کلمه زرگری خود ماست، زبان زرگری، این همینه دیگه. وقتی یه قومی با یه زبان خاصی که خودشون میفهمن حرف میزنن، این بهشون میگن جارگون دیگه، میشه زبان اونها که در واقع نسخه برگردون جهان آنهاست، جهان آنها و روان آنها. پس ما سه تا چیز داریم اینجا بر هم منطبق میشن: زبان شما، روان شما، جهان شما. این سه تا خوب در کنار هم می نشینن و موزون و هماهنگ می شون و شما در یک وضعی خاصی زندگی می کنید که این وضع خاص همه چیز شما رو کاملا اکومودیت می کنه، در خود جا می دهد و شما کاملا جا می افتید. یه خانه ای پیدا می کنید که این خانه به قول هایدگر خانه وجود شماست و وجود شما در این خانه جا می گیرد، مستقر می شود. خب پس اینم یک معنای دیگری از زبان است و خصوصیتی که در زبانها هست که با نحوه زندگی اونها رو ارتباط می بخشه. با نحوه زندگی ارتباط می بخشه باز ما رو برمیگردانه به عقلاییت. عقلا چند جور زندگی می کنن؟ هیچ کس نمی تونه بگه که یک نوع زندگی کردن زندگی عقلایی است، بقیه زندگی غیر عقلایی و جهلایی است. اینطوری نیست. شما نگاه کنید با کسانی که 10 قرن پیش زندگی میکنه، اینا هم اغلا بودن دیگه، مسائلشون رو به یه شیوه های خاصی حل میکردن و جهان رو به یه نحو خاصی میدیدن. ما نمیتونیم بگیم اینا عاقل نبودن، اینا جاهل بودن، اینا دیوانه بودن، اینا نخیر، اینا هم عاقل بودن و زندگی میکردن و هدفی داشتن و قایتی داشتن و زبانی داشتن و سبکی در زندگی داشتند و دغدغه های ویژه‌ای داشتند و سعی می‌کردند تعارض بین زبان و روان و جهان رو هم حل کنند تا بتونن راحت زندگی کنند. اونا هم عقلا بودن. ممکنه بعضی از حرفاشون و فکراشون خطا باشه. ما هم امروز خیلی از حرفا و فکرامون خطا هست. خطا کردن اتفاقا نشانه عاقل بودن است. ما به حیوانا نمیگیم خطا میکنن، چون که اون عقلی رو که در اون عقل گزاره های صائب و کاذب پدید بیاد ندارند، یا ما میپنداریم ندارند، ولی در مورد آدمیان چنین نیست. لذا خطا و شک لازمه عقلانیت و عقلاییت آدمی است. گذشتگان هم شک میکردن، خطا میکردن، انحراف هم داشتن و البته سخنان صحیح هم داشتن، سبک زندگی ویژه هم داشتن. هیچ کسی نمیتونه بگه این سبک زندگی بدتر بود از دیگران. هنرمندان مثلا این سبک زندگی خاصی دارن و زبان هنری، زبان ویژه است که البته زبان شعری و اسطوره‌ای و رمانی هم مندرج در همین زبان هنری است و اینم سبک با سبک زندگی خاصی هم همراه میشه. قیودی رو ندارن که دیگران دارن، قیودی رو دارن که دیگران ندارن و غیره و غیره. لذا سبک زندگی با زبان آدمی، با جهان آدمی، با همه اینها تناسب داره. من در اینجا یک اصطلاحی رو از ویتگنشتاین وام بگیرم، نقل کنم برای اینکه منظور خودم رو روشن‌تر کنم. بعداً هم شاید ما با این اصطلاح بیشتر کار داشته باشیم و در جلسات بعد من از او بیشتر استفاده کنم. و او مفهوم لنگویج گیم، یعنی بازی زبانی. آقای ویتگنشتاین معتقد بود که با زبان سخن گفتن یا زندگی زبانی یک زندگی مانند بازی کردن است و زبان مانند بازی است. من الان می گفتم که با نحوه زندگی تناسب دارد و چیزهای دیگر، الان همه اینا رو جمع می زنیم و اصطلاح ویتگنشتاین رو به کار می بریم. ما وقتی که کلمات رو و جملات رو به سوی هم پرتاب می کنیم، مثل بازیگرانی هستیم که مثلا در دو طرف تیم فوتبال قرار داریم، در دوسو قرار داریم و با توپ داریم بازی می کنیم و سعی می کنیم که موافق قواعد با این توپ بازی بکنیم و اگر کسی خلاف کرد میگیم پنالتی کردی یا چنین کردی یا کارت قرمز میگیره، کارت زرد میگیره و غیره و غیره. یاد میگیریم که ما یه جور خاصی بازی معنیداری بکنیم، یعنی من میفهمم او چرا چنین کرد، او میفهمه من چرا چنین کردم، من میفهمم چرا او برنده شد، او میفهمه چرا من برنده شدم. این قواعد کاملا بازی ما رو معنیدار میکنه، یعنی همینطوری نیست که هر کسی بیاد یه پای به توپ بزنه و اسمش بازی باشه، نه، حساب و کتاب داره، خیلی هم دقیقه، با همه احوالی بازیه. و بعد بازی های مختلف داریم، یعنی حالا بحث در این است و این بازی های مختلف خیلی ربطی به هم ندارن. بردن در این بازی غیر از بردن در اون بازی، شطرنج هم یه بازی است، فوتبال هم یه بازی است، بسکت هم یه بازی است، کشتی هم یک بازی است. حالا این روزا هم که دیگه المپیک بازارش داغ، انواع این بازی ها رو هممون تماشا میکنیم یا خبرش رو میشنویم. اینا هر کدوم قواعد خودشون رو دارن، برد و باخت خودشون رو دارن و هیچ بازی نمیتواند قیاس بشود بر بازی دیگری و گفته شود که این بازی زبانی اصل است و محور است، بقیه باید مثل این باشند. نه، چنین چیزی ما نداریم. ما انواع بازی های زبانی داریم. ما اینجا تا الان گفتیم که زبان شعری داریم، زبان اسطوره‌ای داریم، زبان علمی داریم. اگر بخوایم با گفتمان آقای ویتگنشتاین پیش بریم، بازی های زبانی مختلف داریم. یه وقت بازی علمی میکنیم، یه وقت بازی شعری میکنیم، یه وقت بازی هنری میکنیم، یه وقت بازی عرفی میکنیم. اینا بازی های زبانی مختلفند و گویندگان بازیگرانند و معنای این کلمات و جملات هم در این بازی ها همون قاعده مند بودن، رد و بدل کردن عبارات است، نه اینکه خود این عبارات بیرون از این بازی معنی داشته باشند. در این بازی است که اینها معنا پیدا می کنند و مبادله این کلمات به نحو معناداری صورت می گیرد. و لذا ما بازی های زبانی مختلف داریم و خطا بود اون که پوزیتیویست های منطقی می گفتن یک بازی زبانی بیشتر نداریم و اون بازی علمی است. اکنون می گوییم که ما چندین بازی زبانی داریم و اینا بازیگران دارن و بازی هاشون هم برای هم معنی داره. معنی دار به چه معنا؟ یعنی 2 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت این بازیگران سرگرم بازی هست، خستم نمیشن، میفهمن هم دارن چی کار میکنن، نتیجه هم میگیرن، بعدش هم بلند میشن میرن، حالا ممکنه دوست هم بشن، دشمن هم بشن. معنی دار بودن در اینجا یعنی چی؟ یعنی یک نوع حیات، یک نوع زندگی دارن میکنن با این بازی، نه اینکه از بیرون این ما بیان بگیم زندگیشو معنی داره یا نداره. نه خیر، بیرونی وجود نداره، کل اونچه که اینجا هست خود این زندگی است و اینا با هم دارن زندگی میکنن. یک بازی واقعا معنی داره مادامی که بازیگران رو در خودش جلب کرده، نگه داشته و اینا مبادله میکنن و برد و باخت میکنن و شکست و پیروزی دارن و کاری هم به دیگران ندارن که بازی های دیگر میکنن نمیکنن و زندگی های دیگری دارن یا ندارن. خب این مفهوم بازی زبانی خیلی کمک میکنه ما رو به فهم مسئله. حالا من نمیگم این یک کشف خیلی بزرگیه، ولی ما رو خیلی به کشف، به فهم مسئله کمک میکنه. اصلا اگه ما بفهمیم که جهان بازیه، یه جور بازیه. ببینید اینجا وقتی که میگیم بازی، نه یعنی از اسباب بازی، نه اینکه بازی چه کردن، نه بازی یعنی واقعا یه نوع داد و ستد و مبادله است. اینکه حافظ میگفت نقد بازار جهان بنگر آزار جهان، گر شما را نبس این زود و زیان ما را بس. زندگی رو نوعی بازار تعریف میکرد. خیلی خوب، این یه جور تعریف از زندگی است دیگه، بازی بازاری. و گفت همه دنیا همینه، داد و ستد. ممکنه یه کسی جور دیگه بفهمه، فهمه ایشون این بود. در هر حال همه زندگی رو میشه اینجوری فهمید. و من خودم به یاد دارم وقتی اون مقالات علوم انسانی رو می نوشتم که در مجله سروش چاپ می شد و بعدا هم در کتاب تفرج سن در آمد، حقیقتا خودم به مفهوم بازی زبانی نزدیک شده بودم قبل از اینکه من آرای ویتگنشتاین رو به درستی بدانم. البته خب او خیلی فراختر از اینها سخن گفته، ولی اینو من به تدریج می فهمیدم که ما در علم داریم بازی می کنیم، ما در دین داریم بازی میکنیم، ما در سخن گفتن داریم بازی میکنیم، هممون هم دنبال بردن هستیم. ما بازی به برد و باخت قائم است، ولی همه ما دنبال بردنیم در این حال. گرچه که میدانیم که بالاخره یه طرف باید ببازه، یه طرف باید ببره، اما اون چه که مهمه گرم بودن این بازی است. اگر این بازی گرم بود، وقت معلومه که یه بازی عقلایی است. عقلا دارن بازی میکنن و بهره میبرن و میفهمن دارن چه کار میکنن. چیزی بیش از این ما نه از زبان میخوایم نه از زندگی میخوایم. اگر این مقدمات اجمالا برای شما آشکار باشه، این حرف که دین هم زبانی برای خودش داره اقلا یه معقولیتی پیدا میکنه. این خیلی حرف مهمی است که زبان دین ممکنه زبان علم نباشه، ممکنه زبان فلسفه هم نباشه، ممکنه زبان حقوقی و تاریخی هم نباشه، ممکنه یه زبان ویژه‌ای باشه. البته این حاجت به توضیح داره، حاجت به اثبات داره، ولی نفس ابداع این احتمال خودش خیلی چشم باز کنه، خیلی گشاینده راهه که ما در یه دامی رو که نمیدیدیم گرفتار نمانیم، بلکه عبور کنیم، این مرحله رو پیروزمندانه پشت سر بگذاریم و با حل این مطلب به جلو بریم، نه اینکه با ندیده گرفتن این گره به گره گشایی های دیگه مشغول بشیم و بعد این گره دائما جلوی پای ما سبز بشه و ما رو از پیشرفت باز داره. خب اما این زبان دینی اگر زبان مستقلی باشه، اونگاه بنابر اون توضیحاتی که دادم مبتنی می شود، متکی می شود و متناسب می شود با یه نحوه از زندگی که به اون میگیم زندگی دینی. پس زندگی دینی یه بازی است که زبان ویژه خودش رو هم دارد، بازیگران ویژه خودش رو هم دارد. پس اگر ما زندگی دینی رو یک زندگی خاصی بدانیم که فهم این خیلی آسان ترم هست، اونگاه راحت تر میتونیم بگیم که زبان دینم یک زبان دیگری است. ببینید عموم کسانی که مخالفت با دین میکنن، من اینها رو دیدم و آزمودم، به هر حال در این عمر 80 ساله‌ای که خداوند به من داده است من تجربه بسیار داشتم، از دور و نزدیک، چه عالمان رو دیدم، عالمان و علوم طبیعی تجربی رو، چه فیلسوفان رو، چه دینداران رو و متدینان رو، عالمان دین رو و غیره رو از دور و نزدیک، و چه مخالفان رو، آرایشون رو شنیدم، باشون در بحث نشستم و غیره. ملاحظه کنید من یک تجربه‌ای که دارم این است که بسیاری از کسانی که ضدیت با دین میکنن، اینا زندگی دینی نداشتند و به همین سبب درک بعضی از مفاهیم دینی براشون مشکله. این رو نباید موجب ملامت دانست، اما این رو باید توجه داشت. حالا ما چرا راه دور بریم؟ خیلی از مسلمان ها زندگی مسیحی ها رو درک نمی کنن. و خیلی از مسیحیان هم زندگی مسلمان ها رو درک نمی کنن. چرا باز راه دور بریم؟ فرهنگ های مختلف یکدیگر رو خوب درک نمی کنن. و این یکی از اصولی بود که جامعه شناسان و مردم شناسان مطرح کردند. گفتند که برای مخصوصا کسانی که میرفتن تو جوامع بدوی و میخواستن اونها رو بشناسن، چگونه بشناسن؟ با عینک هایی که از جامعه شناسی مدرن و از جوامع مدرن وام کرده بودن، همون مقولات رو، محمولات رو میخواستن بر اونها حمل بکنن، میرفتن و میخواستن اینها رو بشناسن. اینا چرا به خورشید اینجوری نگاه میکنن؟ چرا اون نظر رو دارن؟ حتی این آقای فریزر که کتاب خیلی مهمی داره به نام گلدن باو، یعنی شاخه زرین، که خیلی چندین جلدیست و ملخصش خودش یک جلد خیلی قطوره و کلن مربوط به آنتروپولوژی و مردم شناسی قبائل بدویست، شما اگر اون رو بخوانید در واقع حرفش این است که تمام اعتقادات این قبائل بدوی یک اعتقادات علمی باطل سخیف است که ما امروز درست اونها رو کشف کرده ایم و لذا اونا سرتاپا قوطه‌ور در خرافات بودند و در ظلمت زندگی می کردن و ما امروز به نور رسیده ایم، به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. و شما همتون کلمه دارک ایجز، یعنی قرون وسطا که قرون تاریک نامیده میشد، شنیدید، و کلمه انلایتنمنت یعنی دوران روشنی و روشنگری. چرا این رو میگفتن؟ برای اینکه میگفتن اون دوران ما قبل علمی بود، همه اندیشه ها و حرف ها و دیدگاه هاشون همه تاریک اندیشانه بود، همه تو ظلمت صورت میگرفت. ما امروز مرتبه به روشنایی رسیده ایم، بعد از این نور و آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر. خب لذا عصر بعدی میشد انلایتنمنت، که اتفاقا کلمه منور الفکر یا روشن فکر از همینجا زاده شد، یعنی در مقابل دارک ایجز، اون قرون مظلمه، اون قرون تاریک و قرون وسطا، ما قرون روشنایی رو داشتیم و روشنفکران و روشنگران محصولات این دوران روشنایی بودند. حالا از قرون وسطای اروپا و مدرنیته اروپایی عبور کنیم، به همون عصور به اصطلاح ما قبل تاریخ بریم که آنتروپولوژیست ها می رفتن. بعد از مدتی این شبهه پیش آمد که شاید ما اصلا راه رو غلط رفتیم، فهم زندگی اونها با رفتن به درون زندگی اونهاست. ما باید بفهمیم اینا اصلا به خاک، به آب، به آسمان، به کشت و زرع، به غلات، به اینا چجوری نگاه میکنن، از اینا چی میفهمن. ببینید مثال خیلی ساده، شما ببینید اگر مثلا میگم یه تکه چوب رو که به صورت صلیب درآوردن بدی دست یه شیمیست، یه فیزیکدان، و این بخواد فقط نگاه علمی به این بکنه، میگه بله خب یه تکه چوب است و به شکل یه علامت جمع این رو ساختند و لابد این چوب هم از سلولوز درست شده است و سلولوز هم که خب سلول های گیاهی است و ترکیبات درونی شیمیایی و پوسته های سلولیش این است. آیا واقعا صلیب اینه؟ یعنی من اگر اینجوری صلیب رو شناختم، من صلیب رو شناختم واقعا؟ یا اینکه یه مسیحی در صلیب چه میبینه؟ همه زندگیش در این صلیب واقعا. و من اگر نتونم زندگی مسیحی رو زیست کنم، اصلا نمیتونم از صلیب اون درک رو داشته باشم، اون فهم رو داشته باشم که یک مسیحی داره، و این یک زیست مسیحی میخواد. اون وقت کلمه صلیب وقتی بر زبان یک مسیحی جاری میشه خیلی فرق داره با اون کلمه‌ای که توی دیکشنری نوشتن، که شما مراجعه کنید که مثلا کراس یا کوا مثلا در اینجا به معنای چیه. میگن صلیب یعنی یک شکل این چنینی ساخته شده است و گفتن عیسی رو روی او به میخ کوبیدند و غیره و غیره و امثال ذلک. دیگه مثال کم نیست. پس ببینید این که ما میگیم که این زیست، یه زیستی داریم به نام زیست دینی، زیست دیگری داریم زیست هنری و غیره، یا زیست اسطوره‌ای، مثلا این اسطوره هایی رو که ما به یونان قدیم نسبت میدیم، خدایانی که سر این قله های کوها نشسته بودند و نقش آفرینی میکردند و تدبیر امور میکردند و حتی یونانیان مشرک بت پرست به درگاه آنها دعا میبردند و غیره و غیره. اگر دین یه زبان دیگری داشته باشه، اونگاه باید زیست دینی هم یک زیست دیگری باشه. ببینید، ما الان چون در جهان سکولار زندگی میکنیم، ماهایی که حالا در خارج کشور زندگی میکنیم، بیشتر حتی مؤمنانی و مسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنند، در خود ایران زندگی میکنند، حتی در اینجا هم من میتونم به قوت بگم که دیگه زیست دینی اونچنان که باید وجود نداره. لذا زبان دینی هم قوت خودش را از دست داده است. در این اروپا و آمریکا تقریبا از سمبل‌های دینی چیزی که باقی مونده یکی صلیب است، که خب در کلیساهاست، حتی بعضی از کشورها که اجازه نمیدن معلم سر کلاس صلیب بیاویزه، میگن از نشانه های دینی نباید باشه. حالا در آمریکا این چنین نیست، ولی در آلمان این چنین بود، در فرانسه این چنین است. تقریبا چیزی که باقی مونده همین ایدیه، یعنی نشانه به اصطلاح تقویمی و تاریخی، ایدی آنو دی. آنو دی یعنی سنین ربوبی دیگه، یه کلمه لاتینه. اخیرا هم که سی ای میذارن دیگه، حتی اینم برداشتن کامن ای را، که از ایدی هم استفاده نکنن. که مثلا ما هم وقتی که میگیم هجری، در واقع یک نشان دینی است، متعلق به زبان دینی است، یعنی از تقویم ما و تاریخ ما که از هجرت پیامبر آغاز میشود، خب هجری قمری، هجری شمسی، ولی هر دوتا هجری دارن. در ملل مسیحی هم که سال میلادی که همون ایدی باشه، آنودی، این کلمه میلادی دیگه حذف شده که به میلاد مسیح بر نگرده، سی ای گذاشتن، یعنی کامن ایرا، عصر کنونی. و یکی هم کریسمسه که خب اید گرفته میشه. البته در آلمان علی‌رغم اینکه خیلی سکولارتر از آمریکا هم هستن، اعیاد مذهبی خیلی زیاده. دوستانی که اونجا زیست کردن رو میدونن، اصلا چیزایی که اصلا شهرتی نداره. فرض کنید بنده هم که گاهی اطلاعاتی در مسیحیت دارم، وقتی میپرسیدم این تعطیل دیگه چیه، اون تعطیل دیگه چیه، یک مناسبت های مذهبی محجور و مجهولی است که اینا رو تعطیل میکنن، اصلا تعطیل میکنن. مثل کریسمس خیلی مهمه. اینجا توی انگلیس که ما مدتی زندگی کردیم، در آمریکا واقعا تعطیل رسمیشون رو بانک هالیدی میگن، یعنی تعطیل تعطیلی است که بانک ها تعطیل بشن، بقیهش دیگه تعطیلی نصف و نیمه است. تعطیلی چرا؟ بانک هالیدی سرمایه‌داریه دیگه، بورژوازیه. بانک اگر تعطیل شد تعطیلی واقعیه، بقیه دیگه تعطیل نیست. در حالی که مسیحیت میگه وقتی خدا، یا هر دو تورات، وقتی خدا استراحت کرد تعطیلیه. بعدم هالیده یعنی روز مقدس، اصلا هالیده روش نوشته که این زبان دینیه، روز مقدس، نه روز تعطیل بیکاری که بعدن ماشین بشورن و همینا که شما میبینید در خونه ها روزای تعطیلشون رو اینجوری میگذرونن. نه، تعطیل نیست، اتفاقا روز تعطیل خیلی روز دینیه، اسمش هم روش نهفته شده است. در اسلام هم همینطور شد دیگه، روزای جمعه در عربی میدونید اسمش یوم العروبه بود. پیامبر و پس از اسلام این روز رو کردن روز جمعه، که روز جماعت است، و لذا کلمه جمعه هم در اونجا یه جور هالیده، واقعا روز مقدسی است. ولی که نه مناسبتش این که خدا استراحت کرده، مناسبتش این که جامعه مسلمین استراحت نکنن، در مساجد جمع بیانن. روزای یکشنبه هم که خب کلیسا هست و غیره. ولی نشانه های دینی بسیار اندک باقی مونده. در آمریکا مثلا خیلی مرسومه، کسی عطسه میکنه God bless you از هر سو به گوش میرسه. من خودم هم عادت دارم بگم و هم بسیار میشنوم. مثلا در قطاری، شما در اتوبوسی، در راهی، در جایی که غفلتن و بختتن عطسه میزنید، یا از دو سو bless you و God bless you و امثال اینها میرسه. یک نوبت من این رو در آلمان نشنیدم، در انگلستان نشنیدم، در این فرانسه نشنیدم، در کشورهایی که بودم حتی اگرم من به دیگران میگم به دیده تعجب به من نگاه میکنه. اصلا اینا حذف شده، از قاموس حذف شده. این سکولاریزاسیون خب معناش همین دیگه، زبان سکولار شده، زبان سکولار شده. این نشانه ها، این مفاهیم مذهبی رفته رفته ازش اومده بیرون و بسیاری چیزهای دیگه که از محتوا خالی شده، یعنی شاید لفظ مونده ولی معنا عوض شده. و زندگی دینی خب یه زندگی است که توش دعا هست. وقتی میگیم خدا حافظ، من خیلی تعجب میکنم الان خیلی ایرونیا مراقب خودتون باشین، همین تکر اینجا فرنگی ها رو گرفتن. کی ما در گذشته در ایران خودمون در جاهای دیگه وقتی از هم جدا میشدیم میگفتیم مراقب خودتون باشین؟ این زبان سکولاره، این زبان دینی نیست. زبان دینی میگفت چی؟ خدا حافظ، درسته؟ این زبان دینیه، این مفهوم دینی. اینا اگر از زبان بره بیرون، خب زبان میشه سکولار هم که شده. اتفاقا امروزه بهتر میشه فهمید زندگی سکولار چیه، زبان سکولار چیه. و وقتی که زبان پر بشه از این مفاهیم، زندگی شما رو هم عوض میکنه. زندگی شما اگر عوض شد، زبانتون پر از این میشه. چرا یه زبانی پر از خداحافظه؟ چرا پر از دعاست؟ چرا تقویمش توش هجریه؟ و چرا لباس ها این چنینه؟ نمیدونم اون چیزا. اینا برای اینکه زندگی دینی این اقتضاعات رو میکنه و بعد این اقتضاعات زبان خودش رو هم به دنبال خودش میکشانه. من در این نوبت که فرصتمون هم دیگه به پایان رسیده، طرح صورت مسئله کردم و امیدوارم موفق باشم، شده باشم در این که توضیح بدهم که یه مقوله‌ای داریم به نام زبان دین و یه مقوله‌ای داریم به نام زندگی دینی، که مخصوصا اینها رو در تقابل با زبان سکولار و زندگی سکولار شما بهتر میتونید درک کنید. تو عرف الاشیاء و ازدادها، چیزها رو با ازدادشون بهتر میشه درک کرد. ما امروز در ایران خوشبختانه، نه که در دوران گذار هستیم، نیمی دینی نیمی غیر دینی، شاید هنوز بفهمیم که زندگی دینی و زبان دینی چیه. زبان ما الان در حال گذاره و زندگی ما در حال گذاره. در اروپا، در بعضی از کشور اروپایی، تو فرانسه، تو آلمان شما زندگی کنید، واقعا دیگه زبان سکولار است، زندگی سکولار است. اصلا دیگه زندگی دینی جز روزای یک شنبه، جز تو کلیساها جایی پیدا نمیشه. اونم حالا آیا برن آیا نرن. بعدم برید به کلیساها، اونجاها متوجه میشید که چقدر زبان روحانیونم سکولاره. چقدر تو کلیساها و دیگه به شما نمیگن که توکل بکنید به خداوند، این حرفا وجود نداره. اینا مال زبان دینیه، زبان. یه جا من نوشته بودم که من رفته بودم، حالا اون یه نوبت، من بارها و بارها رفتم، در نیویورک بودم و رفته بودم اینا. این آقایی که داشت سخنرانی میکرد روحانی اونجا، واقعا این سخنرانی لازم نبود تو کلیسا صورت بگیره، هر جایی میتونه صورت بگیره. جهان ما و کلیساهای ما، مساجد ما هم سکولار شدن، زبانشون هم سکولار شده، زندگی مردم ما هم همینطور. لذا ما در کشور خودمون الان قدری بهتر درک میکنیم که این عبور از یک زبان به زبان دیگری، عبوری از یک لایف استایل به لایف استایل دیگری چگونه است. خب ما البته نه جامعه شناسی میکنیم اینجا و نه کار دیگری، بیشتر همه اینها برای توضیح این بود که دین نحوه از زندگی داره و نحوه از زبان و زبان و بازی زبانی خاصی داره. همه اینها رو با همدیگه داشته باشیم تا بعد بریم بر سر مصادیقش و بعد ببینیم که تکلیف نزاع علم و دین چه می شود، که به امید حق برای نوبت آتی می سپاریم. همین که ما میگیم انشاءالله، این زبان دینیه، انشاءالله نوبت آتی و به عون الله در این باره سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. سوالی که من دارم راجع به همین که این زبان، خب خیلی چیز خوبیه که دارین مثلا جدا میکنینش، آیا با حقیقت و اینا هم قاطی میشه این زبانه؟ چون مثلا حقیقت و اکورسی و اینا، مثلا این زبان چه شکلی تعریف میکنن؟ مثلا فرض کنید شما گفتین که زبان علم داریم، خب زبان علم زبانی که قراره حالا از یه حقایق فرض کنین صحبت بکنه، و خب دقت هم درش مهمه، یعنی حتی شما وقتی دارین حرف میزنین باید بگین با دقت اینقدر من این حرف رو دارم میزنم. ولی خب مثلا زبان شعر که یا مثلا اینها که گفتین، اینا قرار نیستش، این قراره انگار که هدفش یه جای دیگه از آدم زاده، مثلا اینکه احساسات آدم یا نمیدونم عواطف و اینجور چیزها رو هدف قرار میده و اونو برآورده میکنه، لزوما هم حقیقت نمیگه، یه چیز دیگه ایه. بعد من یعنی من دارم فکر میکنم که هدف اون زبانه هم آیا تعریف میشه توی زبان ها، چه جوری کلا زبان رو مجزاشون میکنن، یعنی مثلا عامه هست، خب این جورای حقایق توی جورای حقایقه که اونم اکریسیش خیلی مهم نیست. مثلا هم توی این چیز رو شفت کردم، مثلا زبان کلا با چه چیزایی تعریفش میکنن؟
بله ببینید، همین که الان شما گفتید که حقیقت رو میگه یا نه، خب این مال زبان فلسفه و زبان علمه که مدعیان بر حسب ادعا میخوان حقیقت رو به ما بگویند. فلسفه از یک حقایقی پرده بر میداره، علم تجربه از حقایق دیگری، ولی بعدم لوازمش رو هم داره که شما اشاره کردید. ولی توجه به این نکته خیلی مهمه که قرار نیست همه زبان ها حقیقت رو اونجوری که علم میگه یا فلسفه میگه بگن. همین به قول شما، زبان میتواند اهداف دیگری داشته باشه، در این حال زبان باشه. ببینید این خیلی مهمه، زبان باشه یعنی بازی، ما رو وارد یه بازی بکنه. زبان باشه یعنی عقلا این بازی رو بکنن. من اینکه اشاره کردم که من عقلاییت میگم، این خیلی مهمه. عقلانیت بیشتر وقتی، بیشتر البته وقتی به کار میره که همون بحث حقیقت در میان باشه، که عقل کشف حقیقت میکنه و این کشف حقیقت هم یا با ابزارهای مفهومی فلسفی یا تجربی علمی، بسیار خوب. ولی عقلا خیلی کارهای دیگه میکنن که بحث کشف حقیقت نیست. عقلا معامله هم میکنن، بیزنس هم میکنن، داد و ستد هم میکنن، جنگ هم میکنن، عرض می شود که هنرم می آفرینن، هزار کار دیگه می کنن، عاشقی هم می کنن، دشمنی هم می کنن. همه این کار عقلاییه، عقلا این کارا رو می کنن و همه این کارهای عقلایی تو زبانشون هم ریخته میشه. زبان شعر خب بخش عظیمش زبان عاشقانه است. لذا ببینید، زبان همین که گفتم این ذهن ما اشغال میشه با اینکه الگوی زبان واقعی مثل که زبان علم یا زبان فلسفه است، اینطور نیست دیگه. زبان زبان است مادامی که مفاهمه برقرار کنه و عقلا رو درگیر یک بازی بکنه، به طوری که معنادار باشد وقتی که وارد این بازی میشن و زندگیشون با اون بازی کاملا تناسب داشته باشه، بلکه عین اون بازی باشه. معنی زبان اینه. زبان رو ما با کلماتش تعریف نمی کنیم، با گرامرش. اینا رو داره و همه این زبان هم که گفتیم، حتی شعر هم معنی داره، شعر هم گرامر رو باید مراعات بکنه، شعر هم باید به اصطلاح جملات خوش ساخت باید باشه، ول فرمد به قول منطقیین باید باشه، این قبوله. ولی فراتر از ایناست، زبان زبانی است که یه بازی است که عقلا میکنن و این بازی توش داد و ستد هست، مفاهیم وجود داره و این بازی زندگی اونا رو تشکیل میده. کاملا هم از این بازی لذت میبرن، بهره میبرن، مثل هر بازی دیگر، همطور که فیلسوف بهره میبره، لذت میبره از کشفای خودش، دانشمند لذت میبره. این هم یه بازی است در کنار اونها و به اهمیت اونها، هیچ کمتر از اونها نداره. پس ببینید، بازی ها همطور که گفتید هدف مختلف دارن، ابزارهای مختلف دارن، اما در بازی بودنشون یکسانن و در گرم کردن و بازیگران داشتن و معنای به زندگی دادن و با سبک زندگی همراه بودن و متناسب بودن. اینه، خیلی مهم اینه که ما فکر نکنیم که الگوی زبان معنادار یا الگوی یک بازی عقلایی بازی علمیه. نه خیر، الگوی یک بازی عقلایی بازی علمی نیست، میتونه بازی های دیگر هم باشه، عقلایی باشن، اما بحث کشف حقیقت نباشه، بس به معناداری برای بازی و برای زندگی باشه و این در زبانهای مختلف صدق میکنه. بله
بله سلام خانم آقای دکتر، خیلی متشکرم، جلسه بسیار خوبی بود. آقای دکتر، ببینید این که مثلا به جای خدا نگهدارت باشه و خدا حافظت باشه، به شخص میگه که مراقب خودت باش. من فکر میکنم این علاوه بر سکولاریسم فلسفی، چون این سکولاریسم سیاسی که نیست، سکولاریسم فلسفیه، یعنی حذف خدا از عرصه جهان و اینکه پردهی پشت عالم نیست، باطنی نداره، خدایی اصلا نیست که مراقبت بخواد بکنه یا اینکه نکنه. یعنی احساس میکنم، شاید پرسشم اینه که آیا بیشتر نتیجه اومانیسم نیست تا سکولاریسم، یعنی انسان محوری، انسان خدا انگاری، این تغییر زبانی
بله،
مولود اومانیسم؟
نه درسته، نه حرف درستی میزنید. اومانیسم یکی از ریشه های سکولاریزمه، یعنی در واقع سکولاریزم فلسفی بر اومانیسم بنا می شود. من این رو بحثش رو مفصلا در دینداری در جهان معاصر کردم که سکولاریزم چگونه زاده شد و اومانیسم چگونه خلاصه بنزین این موتور بود و این موتور رو روشن کرد و تا امروز هم این جاریست. این اومانیزم که همون ریشه و روح سکولاریزم باشه، در هنر جاریست و ادبیات جاریست، در فلسفه بسیار از فلسفه ها جاریست، حتی فلسفه های مثل فلسفه هایدگر و اینها، با اینکه حالا میگن غیر اومانیستی، نه اینا اومانیستی هن واقعا، یعنی اینا خدا رو برداشتن به جاش انسان رو گذاشتن و بعد دیگه ادبیات ویژه خودش رو، زبان ویژه خودش رو هم پدید آورده است. درسته.
در تکس سوال کردن با سلام و درود، این سوال را با ترم دیگری در جلسات اول مطرح کردم و اکنون با ترم دیگری وقتی میگوییم زبانهای مختلف و بازیهای مختلف، دیگر جایی برای وفاق و خلاف علم و دین نمیماند، مثل دو خط موازی که همپوشی با هم ندارند، برخورد هم ندارند.
بله، ما این حالا ایشون پیش دستی کردن، ما این رو بعدن قرار بود مطرح کنیم. البته من لزوما نمیخوام به اون نتیجه برسم، ولی اگر واقعا فکر کنیم که زبان دین یه زبانی است کاملا مجزا از زبان علم، بله یکی از نتایجش همینه که اصلا اینا برخورد و تعارض و تزاحم با یکدیگر ندارن و اصلا صورت مسئله رو کامل پاک میشود. ما حالا فقط مطرح کردیم که زبان دین میتواند باشد یا نمیتواند، ولی بعداً باید ببینیم که آیا این زبان ها استقلال تام و تمام از یکدیگر دارند یا میتونن گاهی هم در هم بروند، معامله بکنن و مراوده با یکدیگر داشته باشند یا نداشته باشند. ولی اگر فتوا بدهیم به نحو قاطع که این دو زبان، دین و علم، زبانهای کاملا متفاوتی و از دو جنس و از دو سیاره و از دو خانواده مختلفن، بله بدیهی است که تعارض علم و دین از بین میره. اون طرفش هم البته هست، اون اعجازها هم از بین میره، یعنی اون اعجازهای علمی هم از بین میرود. یعنی نباید خرم باشیم به اینکه این طرف رو حل میکنیم، یه چیزی هم اون طرف از دست میدیم، چون که اونایی هم که قائل به اعجاز علمیان میگن این زبانها یکیان. اما اگه زبان رو جدا کردیم، اون طرف هم دیگه باید بگیم اگر قرآن و اگر متون مقدس به زبان علم سخن نمیگن، پس تمام این بهره برداری و استفاده علمی هم نارواست. حالا من اینا رو مفصل تر ایشالا در برش بحث خواهم کرد، ولی اینکه آقای تقی گفتن بله میتواند یکی از نتایج تفکیک زبان ها باشد.
با عرض سلام و سپاس، در تئوری زبان بازی مقولات، کاما ایناشو نداره، نمیتونم درست بگم، مقولات حق و باطل و یا خیر و شر، آیا در درون آن بازی تعریف می شود؟ به عبارت دیگر، تئوری بازی زبانی مبتنی بر تکثرگرایی است؟
ببینید، بازم اینجا داره خلط مقولات صورت میگیره. حق و باطل، صادق و کاذب متعلق به زبانهای علمی و فلسفی است. گزاره داریم، گزارهایی که صادقند و یا کاذبند، آه در علم شخواه در فلسفه، ولی در زبان شعر ما گزارهای صادق و کاذب نداریم، اصلا اونجا هدف چیز دیگری است و نحوه بیان جور دیگری است. وقتی که شما میخواید صادق و کاذب باشن جملاتتون، لاجرم باید دقیقم باشن. یعنی وقتی که میگید این چنین است، باید درست معنی کنید که در چه محدوده ای چنین است. یک کمی محدودش رو اون طرف تر ببرید غلط میشه. اگر بگید که من ساعت 3 رسیدم منزل شما، دقیقا اگر 3 رسیده باشید سخنتون صادقه، اگر 3 و 10 دقیقه رسیده باشید سخنتون کاذبه. خیلی محدوده های صدق و کذب معینه. و اما در زبان های دیگه نه. لذا ببینید اینو الگو نگیرید، حق و باطل متعلق به اون زبان ها هستند. جاهای دیگه باید همین ببینید که به اصطلاح به بازی شما معنی میدن، مطابق قواعد بازی هستن یا نه. همین اینکه این راسته یا دروغه اونجاها وجود نداره. من عرض کردم یه رمان رو شما میخونید به یه معنا سر تا سرش دروغه، ولی شما نمیتونید بگید این همش دروغه بس بندازیم دور. نه خیر، این نباید با معیار راست و دروغ بسنجید، این با یه معیار دیگه باید بسنجید. الا خب این برادران کارامازوف که خب واقعا یه رمان درجه اوله، خب این باید بگیم راست یا دروغه، چه معنا داره این حرف. و امثال ذالک، یا مثلا دیوان حافظ، اینا حرفاش راست یا دروغه یا غیره. نه اینطورا نیست. یا دیوان شمس، من حالا از مثنوی سخن نمیگم چون مثنوی به هر حال دایداکتیکه، یعنی کتاب تعلیمیه، ولی دیوان شمس که سر تا پا این غزلیات شورانگیزی که مولانا داره راست و دروغ نداره اینا اصلا. لذا ببینید الگوی حق و باطل و صدق و کذب و راست و دروغ اینا بذارید برای زبان فلسفه و زبان علم. جاهای دیگه الگوها فرق میکنه و قواعد فرق میکنه، انتظارات ما فرق میکنه، تأثیرات فرق میکنه و همه چیز دیگر. اما خیر و شر که فرمودید من درست در نمیابم تو زبان ما خیر و شر وجود داره یعنی چی؟ من یعنی اینکه منظورت این باشه که تأثیر مثلا مفید داره یا تأثیر نامفید داره. خب بله زبان ما همشون همینطورن. بازم در زبان علمی ما دیگه مفید و غیر مفید نداریم. زبان علمی صادق و کاذبه. بعد اگر درست باشه ممکنه در صنعت هم مفید واقع بشه، شما ازش استفاده کنید، و ممکن هم هست که استفاده نکنید.
سوال دیگری در تکست است. سلام علیکم، آیا ضرورت دارد که حتما از زبان دینی در محاورات معمولی استفاده شود یا ترجیح دارد؟ در زمانهای آتی اگر زبان دینی و زندگی دینی سکولاریزه شود و قهرن مردم منسلخ از استفاده از زبان دینی شوند، آیا مرتکب گناه شدند؟
اوه خیلی سوال فقهی میکنه. نه خیر، اصلا ضرورت دارد و ندارد نیست. دوست بسیار گرامی ما، ببینید این اقتضای حاله، این اقتضای حاله. میدونید مثل میمونه که شما وقتی که دردتون میاد بگیم ضرورت دارد که ناله بکنید یا نه. خب به اقتضای حال ناله میکنید دیگه، و این ناله هم تسکینی به شما میبخشه. ببینید وقتی زیست دینی شد زبان دینی میشود، باید و نبایدی در کار نیست. و اینکه اگر نکردیم گناه کردیم یا غیره، یا بهتر از چنین کنیم بهتر، نه اصلا این چیزا نیست. وقتی که زیست دینی شد زبان دینی میشود. من عرض کردم برای شما که این زبان و زیست، یعنی زبان و روان و جهان آدمیان، اینا بر هم منطبق میشن، عکس بردون برگردون یکدیگر. الان شما ببینید چقدر تو زبان معمولی ما یه چیزای اومده، مثلا میگه که یه اپسیلون این طرف اون طرف نمیشه، یه میلیمتر از این کم نداره، مهندس 0 کیلومتر اومده اونجا. ببین این تعبیرات هم تعبیرات علمیه دیگه به اصطلاح. حالا یا مثلا اینکه دیگه حتی به اصطلاح نادانترین افرادی کلمه ویتامین و میکروب و اینجور چیزا به گوششون خورده دیگه، حالا درست نادرست به کار میبرن. اقتضای حاله، یعنی دستور کسی نیست که بکن نکن، که اگر نکردی گناهه. نه این چیزی نیست دیگه. این اقتضای جامعه سکولار زبان سکولاره، خیلی بدیهیه و این اجبار کسی نیست. خود به خود اینطوری میشه، مردم رفته رفته پرهیز میکنن از اینکه کلمه خدا رو بگن، پرهیز میکنن از اینکه بگن انشاءالله، پرهیز مثلا زبانشون حذف میشه اینا به طور طبیعی، چون تو کامیونیتی زندگی میکنن که این الفاظ خریدار نداره دیگه. خریدار نداره یعنی معنی دار نیست، یعنی مردم زندگیشون رو با اونا تنظیم نمی کنن، اصلا جایی نداره تو زندگیشون، لذا حذف میشه. خیلی حذف راحتی دیگه، مثل بقای اسلحه، اینا اسلحه نیستن، اینا دیگه انصب نیستن، نقشی تو زندگی ندارن، مثل یه عضو بیکار رفته رفته میفتن و میپوسن و از بین میرن. اینجوریه، بحث دستوری نیست اصلا، اینا تناسب های طبیعی و اقتضاعات علی و معلولی است.
سلام آقای دکتر، خسته
سلام علیکم،
نباشید.
متشکرم.
خیلی من سپاسگزارم برای صحبتتون امروز. وقتی ما از زبان دینی صحبت میکنیم، آیا این زبان دینی ادیان ابراهیمیه یا ممکنه مثلا ادیان چند خدایی باشه یا این دینهای جدیدی که به خدا اعتقاد ندارن؟ چون مگه از ادیان ابراهیمی صحبت کنیم، خب مفهوم خدا و پیغمبر و دعا و توسل و اینا بالاخره یه چیز بین این دینها مشترکه، حالا اختلافات داخلی خودشون زیاد دارن، ولی اگر بریم اون طرف خب این مقدار موضوع عوض میشه. من یه سوالم داشتم در مورد داستانهای تاریخی در تورات، ولی شاید اونو بهتر بذارم یه موقعی دیگه. البته اونم جزء بالاخره یه جوری جزء علم محسوب میشه دیگه، تاریخ هم یک نوع علمیه به هر حال بر خودش. حالا اگه فرصت شد انشاءالله سوال بعدم از
بله،
خدمتتون
اونو انشاءالله به
بپرسم.
بعد میسپاریم. اتفاقا همین بحثا این است که آیا تاریخی که در کتاب مقدس اومده تاریخ علمیه یا نه، یعنی خود
بله
همین ذیل همین پرسش مطرح میشه. اگر گفتیم زبان علمیه، تاریخ هم علمیه، قصه آدم هم تاریخیه، اونم پاره از علم تاریخ میشه، اما اگر نه وقت دیگه نه. اما در اون مورد بخش اول سوالتون، نه ما به طور کلی صحبت میکنیم. زبان دین غیر از زبان علم است، میخواد بودیزم باشه، میخواد مسیحیت باشه و اینا. البته نیو ایج در دوران ما یه چیزایی که به اسم دین اومده، اینا واقعا علم، اینا دین نیست، اینا یه چیزای دیگریه، حالا من نمیدونم چه اسمی روش بگذاریم. ولی اون ادیان که واقعا ادیان سنتی هن، اصلا دوران دین های تازه به نظر من گذشته، به همین دلیل همین ساینتیزم و اینا که اومده که اینا به اصطلاح علمن، علم چی ببخشید، دین علمین. من درباره اونا قضاوتی ندارم، ولی اونچه که هست ادیان سنتی که در عالم بوده، مثل ادیان ابراهیمی یا همین بودیزم و اینا واقعا دینن، یا هندویزم. و زبان دینی که ما میگیم مشترک از همه اینها، زبانشون دینیه. حالا ممکنه البته یه جا خدا یه معنا بده، یه جایی خدای معنای دیگه بده، ولی کلن این که جهانی هست و غیبی هست و ماورایی هست و نجاتی مطرح هست و اینا، بالاخره به زندگی دینی و به زبان دینی شکل میده.
گهگاهی بر سر چیستی یا حقیقت یک موضوع تعارضی میان انواع زبانها به وجود می آید. مثلا برای تعریف از حقیقت انسان چیست، میان انواع زبانها تعارضاتی وجود دارد. لذا کدام زبان می تواند حقیقت اصلی باشد؟
ببینید، بازم اینجا بحث از حقیقت داره مطرح میشه. من به جای اینا همش کلمه عقلانیت و عقلائیت رو میگذارم که فراتر از حقیقت است. حقیقت رو ما تو علم و فلسفه میجوییم و جاهای دیگه، اگرچه از حقیقت سخن میگن اما این حقیقت رو نمیگن. اینجا هم این اشتراک لفظ ها خیلی ما رو گول میزنه. باز ببینید، برمیگرده به اینکه ما بعداً به اینجا برسیم که آیا بین این زبان ها یه دیوارهای بتونی کشیدن، هیچ بینشون ارتباطی نیست، یا این زبان ها میتونن مثل اینکه بازیگرانی مثلا از یه بازی دران برن توی بازی دیگری، مثلا که در عالم بازی ها هم ممکنه، آیا اونجا هم میشه یا نمیشه، و یا آیا چنین سد سکندری بین اینا حائله. اینا باید درباره سخن بگیم و انشالله خواهیم گفت. اما فراموش نکنید وقتی کلمه حقیقت رو به کار میبرید، باز بستگی داره که حقیقت رو در کدام زبان به کار میبرید. ببینید، ما از یک اشتباهی باید جلوگیری کنیم. ما از یک متا لنگویج ما اصلا نداریم، یعنی زبان زبانها، یه زبانی که ورای همه زبانها باشه. شما وقتی که میگید یه کلمه رو به کار میبرید، این رو باید ببینید تو چه به سر کانتکستی یا تو چه زبانی به کار میبرید. حقیقت رو تو این زبان اسطوره به کار میبرید، توی زبان شعر، تو زبان علم، تو زبان هنر، تو زبان عرفی، اینا هر کدوم یه جوره و اینا معنای واحدی نداره. من براتون گفتم ببینید حقیقت تو زبان عرفی یه معنای خیلی غیر دقیقی داره. شما اگه بگید که مثلا فاصله بین تهران و قم 121 کیلومتره، خب میگن درسته، ولی به لحاظ فیزیکی غلطه. البته اول وقتی از کجای تهران تا کجای قم، بعد اصلا یه عدد دقیق نمیتونید بگی 121 کیلومتر، 122 کیلومتر، 123 کیلومتر. حالا 123 کیلومتر آیا چند متر اضافه میشه؟ حالا چند متر هم اضافه، چند سانتی متر اضافه میشه؟ ما واقعا تو زبان عرفی حقیقت رو اینجوری میگیم؟ یعنی اگه سی گفت زبان بین تهران و قم 123 کیلومتر، میگیم حقیقت رو نگفتی، دروغ گفتی، تو کذابی، ما اینو میگیم؟ یا حقیقت هر زبانی مناسب با اون زبان است؟ پس باز کلمه حقیقت هم یادمون باشه که تو زبانهای مختلف مختلف. خطا همینطوره، خطا در هر زبانی تناسب با اون زبان داره و دقت در هر زبانی تناسب با اون زبان داره. یک متالنگویج فرازبان هم نداریم، متا نراتیو به قول اینا، یک روایت اعظم نداریم، یک گفتمانی که فراتر از همه گفتمان ها باشه. نه، همین تئوری زبانی در واقع به ما میخواد بگه که فرازبان نداریم و هر چی رو که میگیم بعد بگی تو چه زبانی داری این رو میگی برای من، که ما بریم تو اون کانتکست، توی اون زبان، و لذا بهتر بفهمی و مقالطه صورت نگیره. یکی از مقالطات بزرگ همین در هم آمیختن زبانها و بازی های زبانی مختلف است. بسیار خب، ظاهرا فرمایشات عزیزان به پایان رسیده، فرمایشات بنده هم به پایان رسیده و عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم تا نوبت های آتی که بعد وارد عقلانیت زبانی و غیره بشویم و در باب زبان دین و خصوصا زبان قرآن سخنانی بگیم که سخنان بسیاری هست، شنیدنی است از متفکران جدید قدیم. انشالله اونها رو هم تکلیفش رو روشن کنیم. همگان رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.